بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در این چند شبی که در خدمت عزیزان بودیم، بحث ما راجع به انتظار بود و اون اینکه اگر ما بخواهیم واقعا منتظر حضرت باشیم، باید نگاهی ولو اجمالی به جامعه حضرت داشته باشیم. در جامعه امام زمان حکومت چگونه اداره میشه؟ مؤمنان چه شکلی هستند در جامعه امام زمان؟ یه نگاه ولو اجمالی داشته باشیم و از یک نگاه عامیانه بیرون بیایم که قرار جامعه حضرت با معجزه درست بشه. بدونیم که جامعه حضرت با یک سری از قواعدی درست میشه که اگر الان هم رعایت بکنیم، جامعه ما نزدیک به جامعه حضرت میتونه بشه. چند شب راجع به این بحث کردیم که مهر و محبت در جامعه حضرت فراوانه. چگونه حضرت بین مؤمنین محبت ایجاد میکنه؟ چگونه الفت و انس بین مؤمنین در جامعه حضرت درست میشه؟ چند شب راجع به این صحبت کردیم. دیشب و امشب میخواییم راجع به یک پدیده‌ای که در جامعه مؤمنین معمولا رخ میده صحبت بکنیم و ببینیم حضرت این پدیده رو در جامعه خودشون چگونه اصلاح میکنن. دیشب گفتیم که در جامعه مؤمنین منافق یک حاشیه امنی داره، در یک امنیت خاطری به سر میبره. چرا؟ به چند دلیل. یکی این که ایمان اساساً امری پنهانیه، درون قلب هاست. منافق درون قلبش ایمانی نیست، اما پیدایی هم نیست. کسی نمیفهمه این مؤمن واقعاً ایمان نداره، منافقی هست. خود همین پنهان بودن ایمان کمک میکنه به منافق خودشو پنهان بکنه. نکته دوم این هست که ما نه تنها مأمور نیستیم به این که تفحص بکنیم افراد چقدر ایمان دارن، بلکه نهی شدیم از تفحص کردن. مدام به ما میگن که به عیب خودت بپرداز تا به عیب دیگران. یه سوزن به خود، یه جوال دوز به دیگران. مدام انگشت اشاره رو به سمت خود انسان میگیرن. خودتو نگاه کن، خودت کجا هستی؟ اصلا اجازه نمیدن که ما بخوایم تفحص بکنیم، دیگران رو کشف بکنیم چجور هستن، که حالا بفهمیم منافقن یا منافق نیستن. اینم یک حاشیه امن دیگهی که برای منافق درست میشه. سومین چیزی که هست این هستش که به ما گفتن حسن ظن داشته باشیم. تازه اگه یه چیزی هم دیدی بگو گربه است، قصدی نبوده، غرضی نبوده. مدام تصحیح بکنید کاری که از یکی میبینی. ما چه میدونیم این طرف واقعا منافق یا منافق نیست. حالا یه چیزی دیدیم، غرضی نداشت، قصدی نداشت، زودی انگ نفاق روش نزنیم، زودی انگ بیدینی روش نزنیم. شاید واقعا نمیدونه. اینا همش همین حسن ظن خودش یک آفتی هستش که، یعنی سوء ظن یک آفتی هستش که به جان جامعه اسلامی هست. چقدر از اختلافات با همین سوء ظن ها درست میشه که حالا بگذاریم راجع به این بحثا صحبت نکنیم، به خود اصل بحثمون برسیم. چهارمین بحثی که باعث میشه که منافق در یک امنیت خاطری باشه این هستش که گفتن که اگر منافق از دستش در رفت، نمیگن منافق، اگر کسی یه چیز از دستش در رفت، یه کاری انجام داد، شما هم دیدین، آقا نمیشه هم یه جوری حسن زن داشته باشیم، خیلی عیان بود، دزدی کرد، آقا یه حرفی کاری کرد، به ما گفتن که نمیتونی جایی بگی، یعنی غیبتش هم حرامه، حرف زدنش هم راجبش حرامه. پس ایمان پنهانه، اگر بخوایم تجسس بکنیم حرامه، باید حسن ظن داشته باشیم، تازه اگر دیدیم هم نباید بگیم. چه حاشیه امنی برای یک نفر منافق درست میکنه؟ میگه آقا بریم تو این جامعه، اگر جامعه جامعه دینی باشه منافق راحت توش زندگی میکنه. اینها یک طرف. از طرف دیگه تو جامعه مؤمنین اصل بر این استش که قدرت دست مؤمنین باشه، مناسب و قدرت و اینا دست مؤمنین میدن، لذا جامعه مؤمنین جامعه دینی بسیار نفاق‌زاست، میخوان قدرت رو پخش بکنن، قدرت رو میخوان پخش بکنن، میگن ما به نمازخونا میدیم. اینجا دو دسته نمازخون درست میشه، یکی منافق گونه، یکی واقعا خالصانه. این هم یک مشکل دیگه از این طرف هست در جامعه مؤمنین، همینجوری به هر کسی که نمیخوام منصب بدم، میگن که کی مؤمنه، کی ظاهر و صلاحه، کی وقتی بهش نگاه میکنیم میگن آدم خوبیه، خب بدیم به اون قدرتو. سریع خیلی از افراد پیدا میشه که خانمش میگه که من تو خونه نیدم یه نماز بخونه، اینجا همیشه صف اول نماز، اینجا نمیگم ما، تو ادارهشون صف اول نماز گذارانه. همه اینا دست به دست هم میده، جامعه دینی بشه یک جامعه نفاق‌زا، اصلا همینجور نفاق از سر روش میباره. قبول دارین آقا؟ همه قبول دارن؟ قبول نداشته باشین ادامه میدم و یه بار دیگه تکرار میکنم این حرفا رو، همه بگین قبول داریم. قبول دارین؟ احسن. آقا غرب یه راه حلی داره، غرب یه راه حلی داره برای این مشکل که نفاق تو جامعهش درست نشه. من راه حل غرب رو میگم. ببین آقا اگه میپسندین خب همینجا منبر رو تمومش بکنیم دیگه، و الا باید برام راه حل امام زمان هم بگیم دیگه، جامعه دینی رو هم بگیم. غرب چه راه حلی برای این مشکلش داشته که خیلی تونسته آمار و دروغ رو بیاره پایین توی غرب؟ نمیگم حالا همه دروغ نگفتن های تو غرب به خاطر اینه، ولی خب این نقش خیلی عمده ای داشت تو اینکه جامعه غرب راحت افراد میگن توش راحت راست میگن، کسی دروغ نمیگه. چیه؟ این استش که شما ارزش ها رو توی جامعه از بین ببرید. اگر ارزش ها از بین بره دیگه برای چی دروغ بگه؟ دیگه همجنس بازی و چه میدونم چیچی بازی و میمون بازی و سگ بازی و آدم بازی همش بشه یکسان، فرقی دیگه نکنه. اگه همش مثل هم باشه دیگه طرف وقتی بهش میگم کدوم قبرستونی بودی حاضر دروغ بگه؟ نه دیگه. تو میخوای قدرت بدی، اصلا مهم نیست شرابخوار باشه، قمارباز باشه، هر چی میخواد باشه، دیگه طرف حاضر بیا نماز بخونه، کلیسا بره، میگی نه به چه درد دیگه میخوره؟ به درد دیگه نمیخوره دیگه. ارزش ها رو از بین ببری. ارزشی اگر در جامعه نباشه شما راحت میتونید همه راست میگن، بچه دروغ بگه. شما اینجا داد میزنی سر بچت نماز خوندی؟ بچه جفت میگونه میگه که نخونده، میگه خوندم. میگه ارزش اینجا گذاشتیم اون رو نماز خوندن. حالا خوندن و نخوندنش یکی باشه توی خانواده ای بهش میگه نماز خوندی، میگه نه نخوندی. یا یا بچه میره خواستگاری ازش میپرسن که شما اهل شراب و این چیزا هستین. خب وقتی که این ارزش بود، خب طرف هم این خانواده رو میخواد، مینه خانواده خوبی هن، متدین هن، اصیل هن. میگن جان همشیره ابویتون اگر ما لب به این نجاست رو زده باشیم. آقا این تا دو دقیقه پیش داشت پاک میگن میرفت تو خونه. چون یه ارزشی هست اینجا، به ارزشی که طرف پاک نمیخوره این چیزا رو. رضا مثلا میگه که جان شما اگه لب زده باشیم به این چیزا. قرب اومد ارزش ها رو از بین برد. ارزشی که در بین نباشه دیگه اصلا دروغ گفتن معنا نداره. برای همینم سنگین ترین مجازات ها رو گاهی اوقات برای دروغ گفتن میگذارن ها. یعنی گاهی اوقات به برخی از کارهای همدیگه گیر نمیدن، اما به این دروغه گیر میدن. اون کسایی که سن و سال دارن کلینتون رو یادشونه که این زنشو نمیگیم، اون خودشو، خود اصلی. اواخر حکومتش دادگاهی شد به خاطر رابطه نامشروع. اصل حرف دادگاه این بود که تو که داشتی چرا گفتی نداشتم؟ کسی که کارت نداشت که. ارزش ها رو از بین میبریم. دیگه کسی عرق میکنه یا عرق میخوره فرقی نداشته باشه دیگه. راحت باشه باشه. آقا این راه حل رو میپسندین؟ این راه حل خوبه؟ چه مستمعین نازنینی؟ آ خوب نیست؟ چای اومد حواس همه پرت شد. آقای میپسندین راه حل و ارزش ها رو از بین ببریم، خودمون رو راحت بکنیم؟ آقا میپسندین؟ تک تک بپرسم. خب اگر این راه حل رو نمیپسندیم که خود غربم توی این منجلابش گیر کرده و نمیتونه دیگه به همین راحتی از این منجلاب در بیاد، راه حل چیه؟ در جامعه دینی چه کار کنیم که با اینکه نفاق زاست اما از نفاق در امان باشیم؟ این یه نکته. ما در دعای افتتاح چی داریم؟ در دعای افتتاح داریم که اللهم انا نشکو الیک فی دولت کریمه تو عز به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و اهله. نفاق و دار و دستش در حکومت حضرت ذلیل میشه. درست؟ الان ما داریم که نفاق ذلیل میشه، از این طرف ما اثبات کردیم که جامعه دینی اساسا نفاق زاست. نفاق برای جامعه دینیه، کلی براش امنیت درست میکنه کسی بخواد منافق باشه. و اساسا چون که تقسیم پست ها بر اساس ارزش هاست، افراد به شدت منافق بار میان. اما توی جامعه حضرت داریم که ذلیل میشه جامعه، ذلیل میشه نفاق. آیا جامعه دینی نیست زمان حضرت؟ که هست. چگونه حضرت جامعه رو منافق رو ذلیل میکنه؟ ذلیل شدنش چجوریه؟ چجور ذلیل میکنه؟ بیام سراغ نقطه اصلی بحث ما. میدونین چجور ذلیل میکنن حضرت منافق رو توی جامعه خودشون؟ اون نگاه عامیانه نداشته باشیم. معجزه نمیکنن. کسی رم از دلش خبر ندارن که بکشن بیرون بگن ما ته دلتو دیدیم. نه، این حرفا هم نیست. حضرت یه جوری منافقا رو گیر میندازن که همه میگن ای راست میگه، اگر توی حکومت ما هم همین کار میکردیم همه رو میشدن. این جوری حضرت حکومت میگردن. حضرت چه کار میکنن؟ خیر راحت. هر کس که پست میگیره توی جامعه حضرت، حضرت پوستشو میکنه. چه کار میکنه؟ هر کس پست میخواد، مقام میخواد، دوست داره به حضرت نزدیک بشه، پوستشو میکن. دیگه طرف پشت دستشو داغ میکنه من بخوام منصبی داشته باشم. عللی تللی نیست، 10 برابر باید کار بکنه، 1 برابر باید برداره. منافق وارد این عرصه میشه؟ حاضر بشه؟ داریم تو روایات حضرت به 2 گروه سهمگین برخورد میکنن. 1 دشمنان، 2 دوستان. با دوستان حلقه اولی خودشون بسیار شدید. شما میخوام بیان بشین وزیر، وکیل، کار میخوام ازتون. به 7 جد و آباد غیر طاهرینش خندیده کسی بخواد بره وارد این عرصه بشه اگر اهل کار نباشه. دیگه اصلا جامعه نفاق بخواد به کجا؟ آقا میخوای کار بکنی برو کار بکن، چرا وارد عرصه سیاست میشی؟ برو کارخونه بزن، میلیارد میلیارد هم درآمد داشته باش، وارد عرصه سیاست برای چی میخوای بشی؟ سیاست برای پاکانه. میدونستین حضرت برخی از این، حالا تردش از منه که از 313 نفر هستن یا از کارگزاران خودشون هستن که اعدام میکنن، شنیده بودین؟ حالا بشنوید. یه ذره راحتی بخوای برمیگرده میگه آقا ما از دور نوکرتیم، اما نزدیک قربونت بریم. ما آدمش نیستیم. ولی آقا قربونت رو بریم، کار دیگه خاصی نزدیک نباشه رو چشم، ولی اون طرف ما پیدا اون نمیشه. جامعه از نفاق پاک میشه. اما وقتی قرار شد مسئولی بشه، گفتن که آقا اسم این مسئولین رو از الان بذارین اینایی که حقوقای نجومی میگیرن، گفتن آقا اسمشو بذارین چی؟ عالی قاپو. آی عالی میقاپن، آدم خودش هم میمونه آقا این چجوری تو این مدت میخواست اگر کارخونه داشته باشه صبح تا شب تو کارخونهش داشته باشه اینقدر در نمیوارد که این مدتی که معاون وزیر بوده اینقدر در وارده. آی عالی میقاپن، خواهی کجاست؟ این تو زشت حکومت اسلامی، به خاطر که طرف میتونه بیاد بره توی جایگاه مناسب عالی قرار بگیره بازخواستم نشه. حضرت آقا از ملاکای انتخاب مسئولین گفتن جوان باشه. برای چی جوان داره میگن؟ کار بتونه بکنه. این آبروشو بردی؟ خب آره آبروشو بردیم. آقا اینجا کار باید بکنه. حالا یه غلطی کرده بود. یعنی چه غلطی کرده بود؟ میگه شوخی داریم با کسی. میگه جامعه دینی شوخی داره با کسی. میگه آبروی حکومت اسلامی شوخیه. که افراد هر غلطی بخوان بکنن بگن که ما وامدار به این چه میدونم انقلاب به ما وامدار هستشون، این حرفا چیه؟ عرصه سیاست عرصه پاکانه. شما سیره امامو نگاه بکنین، ده برابر بعد یک مسئول کار بکنه، یک دهم بعد برداره. اون موقع کیا میان توی این عرصه؟ کسایی که واقعا احساس مسئولیت میکنن و اون موقع احساس میکنن بر دوششه، نمیتونم نیام، میخوام نیام. یعنی اون روزی که بار از دوشش بر میدارن از ته دل میگه با قلبی، با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد، آقا چی شده؟ بار از دوش من برداشتن، رفتم از این دنیا، خیالم راحت شد دیگه تا این دنیا بودیم. یک دلیلی که ذکر میکنن امیرالمؤمنین نسبت به طلحه و زبیر، بدگمان، یعنی میشناختن اینا رو که ناراحت شدن از دستشون، این بود که وقتی حضرت به قدرت رسید اینها اومدن تبریک گفتن. بابا ما تازه اومدیم سر کار، تبریک گفتن نداره. اونا تو این فضا بودن، آقا قدرت گیر آوردی یا تبریک عرض میکنیم. آقا بیانی چه تبریک؟ تبریک برای چی؟ نگاه باشین، نگاه بکنین به قدرت در مناسب در حکومت‌های دینی چجور نگاه میشه. بیشتر از همه باید کار بکنی، کمتر از همه هم باید برداری. میخوای بری برو، مهم نیست، جامعه دینی به تو نیازی نداره، میخوای بری برو. لذا هر جا که عرصه سخت است، عرصه منافقی نیست. کربلا هم همین گونه شد، منافق جا نداشت تو کربلا. میگه کربلا شوخیه، منافق جا نداشت توی کربلا. لذا حضرت شب عاشورا همه اصحابو جمع کردن، گفتن از تاریکی شب استفاده کنید برید، کسی وان است. برخی از نقل ها هست نزدیک 1000 نفر با حضرت بودن، 1000 نفر. چقدر رفتن؟ ببینین چقدر موندن. از این چند نفری که موندن بقیه همه رفتن. دیشب پای منبر یک عزیزی بودیم، من ندیدم اما این عزیز حتما نقلیه دیده بودن که هنگام رفتن برخی اینقدر عجله داشتن پا تو هم گیر میکنن. نفاق اینجا نمیتونه خودشو نشون بده. حضرت به همه گفت بریم. لا اله الا الله. حتی به ابوالفضلم گفت ابوالفضل میخوای بری برو. فقط آقا به یه نفر گفت بیا، فقط به یک نفر گفت بیا، اونم زینب بود. فقط به زینب گفت زینب تو باش، تو باش. امشبی را شه دین در حرمش مهمان است، مکنی صبح طلوع، مکنی صبح طلوع. چه دم قشنگی اینجا. امشبی را شه دین در حرمش مهمان است، مکنی صبح طلوع. وقتی حضرت صحبتش با اصحاب تمام شد، اصحاب آزاد کردن گفتن برید. خودشون از خیمه اومدن بیرون. نافع ابن هلال میگه دیدم حضرت تنها دارن پشت خیمه ها حرکت میکنن. ترسیدم، گفتم که شاید اتفاق بیفته نزدیک لشکر هست، اتفاقی بیفته پشت سر حضرت را افتادن. حضرت برگشتن نگاه کردن، گفتن هلال توی؟ گفتم آره آقا. گفت برای چی اومدی؟ گفتم آقا دیدم کنار لشکر طاغوتین، ممکنه هر لحظه اتفاقی بیفته، گفتم باهاتون باشم. آقا گفت باش. بعد اومد لا اله الا الله دست منو گرفت، گفت هلال اون دوتا کوهو میبینی؟ گفت آره. گفت پشت اون دوتا کوه هیچ خطری نیست، برو برو پشت اون دوتا کوه، من تضمین میکنم خبری نیست. گفت حضرت بهم گفت برو، اصلا انگار که قلبم کنده شد، افتادم به پای حضرت شروع کردم گریه کردم. گفتم آقا کجا برم؟ منو قطعه قطعه بکنن دست از شما بر نمیدارم، قطعه قطعه هم بکنن دست از شما بر نمیدارم. آقا جدا شد، رفت پشت خیمه ها بررسی میکرد بیابون های اطراف و میگن آقا هی مینشست پا میشد، هی مینشست پا میشد. من نگاه کردم دم آقا داره خارا رو جمع میکنه، خارا رو داره جمع میکنه. آقا چی به دل ابا عبدالله میگذشت، این خارا رو جمع میکرد. عصر فردای بچه های من تو همین بیابونه آوارن. بعد هلال میگه من پشت آقا رو حرکت کردم، آقا وارد خیمه عمشون شدن، وارد خیمه خواهرشون شدن. من بیرون خیمه ایستادم، گوشوان هستیدم، منتظر حضرت که اگر اومدن بیرون جایی خواستم برن باز همراهیشون بکنم. یه دفعه دیدم که زینب کبرا با برادر شروع کردن صحبت کردن. خانم برگشتن گفتن که هل استعلمت من اصحابک نیاتهم؟ خانم برگشتن به برادرشون گفتن که از اصحابت مطمئنی؟ هزار نفرشون رفتن و اینا میمونن؟ فینی اخشا این یسلمو که، من میترسم فردا همینا تسلیمت بکنن. میگفت من اینو شنیدم اشکم در اومد، گریم گرفت، اومدم کنار، رفتم پیش حبیب، دیدم حبیب نشسته با برخی از اصحاب. گفتم حبیب خاک بر سرمون شد. گفت چی شده؟ گفت حبیب خاک بر سرمون شد. زینب کبرا دلش نگرانه، میگه که از یارانت مطمئن هستی حسین؟ حبیب بلند شد یه نعره زد، همه بیان. همه اومدن، بنی هاشم هم اومد. گفت نه بنی هاشم شما رو نمیگم، نوکرا بیان، نوکرا بیان. اصحاب عمدتاً مسن هستن، پیرمرد. گفت نه نوکرا بیان شما بریم. گفت اگه کاری هستش ما هستیم. گفتن نه به شما نیست. همه اصحاب رو جمع کرد، گفتش که زینب کبرا دلش نگرانه، دلش نسبت به ما نگرانه که آیا ما هستیم تا آخر جام میزنیم. بریم دل زینب کبرا رو آرام بکنیم، بریم پشت خیامشون. اصحاب پا شدن اومدن پشت خیام ابا عبدالله. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. ابا عبدالله اومدن بیرون. حضرت به زینب کبرا گفته بود من بهترین کسان و زیر آسمان کبودور خودم جمع کردم. آمدن پشت خیام، ابا عبدالله از خیمه آمد بیرون. گفت چه کار دارین؟ حبیب گفت میخوام دو کلام با زینب کبرا پشت پرده خیمه صحبت بکنیم. این آخرین باری بود که از پشت پرده با زینب کبرا صحبت میکرد. این آخرین باری بود از پشت پرده صحبت. حبیب آبا عبدالله گفت بگو حرفاتونو بزنین. و صاح الحبیب فریاد زد حبیب، یا معشر حرائر رسول الله، هادا سوار مفتیان، این شمشیرهای جوان مردان شماست، اینا هیچ جا نمیشینه مگر به گردن هر کس که بخواد به شما بد نگاه بکنه. این نیزه ها نیزه‌هایی هستش که جای قرار نمیگیره الا در سینه دشمنان. همینجور شروع کردن صحبت کردن، اون صحبت میکرد، این صحبت میکرد. من بمیرم برای ابا عبدالله، گفت یه دقیقه صبر بکنی، یه دقیقه صبر بکنی. زینب کبرا بگو همه دختر بچه ها بیان، همه دختر بچه ها بیان، همه بچه ها بیان. ته دل همه خالی شده. سپاه بابا چجور یه دفعه خالی شد؟ گفت همه بگین بیان. اینا چه حرفا قشنگی میزنن. همه باشن، همه بگین بیان بشنون. حبیب یه بار دیگه بگو، همینایی که میگی یه بار دیگه بگو. حبیب یه بار دیگه حرفا رو بگو. خدا، آقا ما بودیم کربلا همین کار میکردیم، خدایش نمیکردیم، میرفتیم پشت خیمهشون. اهل خیام دلتون آرام، ما هستیم. اما چه فایده یا ابا عبدالله، چه فایده؟ امشب خودت هستی، عباس هست، علی اکبر هست. من بمیرم برای فردا شبی، فردا شبی، علی لعنت الله.